الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن شاء الله در این جلسه سعی میکنیم که این خطبه رو اگر بتونیم به انتها برسونیم، الان گویی که بعیدم از خیلی مونده. سلام مرحبا. بله، صفحه 584. خب دو جلسه گذشته تجربیات تاریخی گذشته رو، آنچه که برای مؤمنین گذشته رفته، خوندیم که چگونه مؤمنین در طول تاریخ وقتی که به خاطر عشق به خدا اذیت و شکنجه رو تحمل می کنند، مکروه رو تحمل می کنند، چگونه تنگناهای بنا بلا بنبست ها گشوده میشه و چگونه از ذلت به عزت میرسن، به جای ناامنی امنیت رو پیدا میکنن و چگونه حاکم بر سرنوشت خودشون میشن و با آنچنان کرامت و آبروی میرسن که حتی در اعمالشون هم نمیگنجیده. خب این که چگونه به چنین آمالی میرسن، به چنین آرزوهایی توضیح داده، وقتی که شخصیت هاشون با هم متحد باشن، نظریاتشون با هم دیگه ائتلاف کرده باشه، دلها یک جهت باشه، دستها نیروها با هم دیگه در یک سمت و سو باشه، بینش ها نافذ باشه، اراده ها یکی باشه، نشون میده که خب چگونه این صفات و ویژگی ها به پیروزی میرسونه. و بعد بحث این که اگر تفرقه بیفته، تشتت پیدا بشه و اختلاف کلمه حاصل بشه، مردم شعبه شعبه بشن، اختلاف پیدا بکنن، به جنگ با هم بپردازن، چگونه این لباس کرامت از تن جامعه بیرون میاد و این سبز و خرمی نعمات خدا از دست میره. و بعد به عنوان یک مستاق سرنوشت نسل ابراهیم رو، ولد اسماعیل و بنی اسحاق رو در طول تاریخ بررسی میکنه که ببینید اینها از اون مقام و موقعیت ممتاز، سلام علیکم، چگونه تحت سلطه قیصرها و کسراها قرار میگیرند و اینها رو از اون سرزمینهای سبز و خرم اخراج میکنند، اینها بدبخت میشن، بیچاره میشن، فقیر میشن، نیازمند میشن و اون اتحادشون رو از دست میدن. خب این سیر رو ادامه میده تا میرسه به دوران بعثت پیامبر، که وقتی که خداوند این پیامبر رو مبعوث کرد، چگونه زیر بال دعوت اون همه جمع میشن، چگونه الفت پیدا میکنن، وحدت و هویت پیدا میکنه جامعه و نعمات و خرمی ها چگونه به سمت اونها سوق پیدا میکنه. حالا یه مقطع دیگر رو در این قطعه که امروز میخونیم بحث میکنه که داره مقدماتی آغاز میشه برای دو مرتبه بازگشت به اون دوران ارتجاع. الا و انکم قد نفرتم ایدیکم من حبل الطاعت و سلمتم حسن الله المضروب علیکم به احکام الجاهلیه. الا یعنی آگاه باشید، بدانید، هوشیار باشید که و انکم قد نفذتم، نفذه یعنی دست رو از یه چیزی کندن، جدا کردن، دست برداشتن. قد نفذتم ایدیکم من حبل طاعه، شما دستتون رو از این ریسمان طاعت برداشتید، جدا کردید. طاعت حق یعنی یک نظام، یک دیسیپلین، یک وحدت اجتماعی، یعنی دنبال چموشی های خودتون رفتین، اسیان های خودتون رفتین، رها کردین اون طاعت رو. و فلمتم، فلمه یعنی رخنه ایجاد شدن یا سوراخ کردن، پاره کردن. اینو شنیده تو روزنامه ها بعضی وقتا می نویسن، بعضی از این آخونده که از دنیا میرن می نویسن چی؟ وقتی که یه عالمی از دنیا میره، اذا مات العالم، سلم في الاسلام سلمتا لا یسدها شیء، آنچنان رخنه ای در اسلام به وجود میاد که هیچی پرش نمیکنه. این دیدین سلمتا، سلمه یعنی رخنه در واقع، شکاف، یک چیزی که با هم دیگه یه پارچه باشه ولی یه جاش خراب بشه، سوراخ بشه، نمیدونم. سلمتم حسن الله المضروب علیکم، شما رخنه ایجاد کردید. چی رو؟ حسن خدا رو. یک قلعه معمولا محافظ یک جمعیت دیگه، وقتی این قلعه یه جاش شکاف بخوره، دشمن بیاد بشکنتش، از همونجا وارد قلعه میشه دیگه. میگه خداوند دور شما یه قلعه ای زده، حسن الله المضروب علیکم. بر شما یعنی حسن خدا چیه؟ حلال، حرام، این کارو بکنید، این کارو نکنید. تلک حدود الله، اینا حدود خداست. فلا تعتدوها، ازش تجاوز نکنید. یعنی انسانو به جای بیبندوباری، به جای دل بخواه، خداوند یه حد و حدودی براش مقدر کرده. اینا رو بهش میگن حسن. واژه های زیادی تو قرآن هست که این مفهوم رو میرسونه. فرض کنید یکی زی هجره، حجر یعنی سنگ، هجر یعنی سنگچین. زی هجر یعنی آدمی که سنگچین داره. دیدین تو روستاها، تو کوهستانا، گوسفندا رو که یه جای شب میخوابونن تو کوه و صحرا سنگ میچینن، یا ملک و مزرعهشون رو دورش رو سنگچین میکنن، میخوان بگن این محدوده، کسی دیگه حق تجاوز نداره. زی هجر آدمایی هستن که یه حد و حدودی، یه سنگچینی برای وجدان خودشون قائلن. این نیست که هر چی دلشون خواست، هر کاری، هر وقت، هر جوری، یه مقرراتی، یه نظاماتی دارن. یا حسور، حضرت زکریا رو میگه حسور بود، حسورن و نبیین من الصالحین. حسور آدمی نیست که حسار داره، حسور با هی جیمی و سات. کسی که حسار داره یعنی آدم با در و پیکریه. یا اصلا خود کلمه تقوا، تقوا وقایه، اون بندی است که به پای حیوان میبندن که نره تو ملک و مزرعه دیگران. پس تقوا یعنی حسار داشتن، حول این شعاع حرکت کردن. تقوا باشین، عقل و منظورم بود، اشتباه گفتم. تقوا، تقوا هم یعنی در واقع ترمز برای عدم خروج از محدوده درونی به بیرون. عقل یعنی این مثلا ریسمان، عقال بندیست که به پای حیوان میبندن. خود عقل انسان منظور درک و فهم نیست. آدم عاقل به کسی میگن که یه نیرویی داره میتونه خودشو مهار بکنه در یه مرکزیتی، تجاوز به حقوق دیگران نکنه. عاقل ممکنه بی سواد هم باشه، تا خوندن نوشتن هم ندونه، اسم خودش هم ندونه، ولی عاقله. برعکس یه کسی که ممکنه پروفسور دانشگاه هم باشه، عاقل نباشه. پس عقل نیروی کنترل نفسه، نه الزاما دانش، اطلاعات نیست عقل. عقل یا تعقل با تفکر این ارتباط داره که انسان از محصول تفکر که علم استفاده میکنه برای تعقل. یه رابطه خیلی ظریفی داره. یعنی ما تفکر میکنیم در پدیده های عالم، یه چیزی به دست میاریم که اسم اون هست علم. میبینیم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، نظام عالم رو میبینیم، نظام حیرت آور عالم رو، علم به دست میاریم و اون علم به ما عبرت میده که پس مراقب خودمون باشیم. وقتی همه جا نظم داره، حیرت آور، صانعی داره، مشیتی در جهان حاکم هست، پس خودمون رو باید کنترل بکنیم، هر کاری دلمون بخواست نکنیم. پس عقل میشه نتیجه گیری از علم پس از تفکر. خب من از اصل مطلب دور شد. بله چیزی میگفتم، این واژه هایی که این مفهوم داره، یکی هم شاکل است، شاکله. میگه کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی مطابق شاکلش عمل میکنه. شاکل هم متنابیست که به پای حیوان میبنده. یعنی میگه تو متعهد به چی هستی؟ آدم ناسیونالیستی، اومانیستی، خداپرستی؟ هر چی که هستی یه تعهدی برات ایجاد کرده دیگه، نیست؟ ما به هر چیزی اعتقاد داشته باشیم. ممکنه کسی متعهد به زن بچهش خانوادش باشه. پس اون بندی که بسته پای بندش کرده، این پای بند عهد و عیاله نیست، اون بستتش که کاری دیگه نمیکنه. این پای بند شغلشه، پای بند همون شاکل است. پس بالاخره یه چیزایی ما رو تو زندگی باید مقید بکنه، اینها میشه حسن خدا، یعنی قرارهایی که خدا گذاشته، ارزشهایی که گفته، دروغ نگو، به مال مردم تجاوز نکن، ناموس مردم توجه نکن، اینا همه میشه حسن خدا دیگه. میگه شما این حسن و رخنه درش ایجاد کردید، از چه طریق؟ به احکام الجاهلیت، با همون فرهنگ جاهلیت، یعنی برگشتید دو مرتبه به همون معیارها، همون فرهنگ ها. پیامبر آمده برای شما این ارزش ها را برده، شما رو با یک حدودی آشنا کرده، یه حسنی، از این به بعد دیگه این کارا نباید بکنید. حالا برگشتید دو مرتبه به همون حکم ها، معیار ها و قراردادهای جاهلیت دوران قبل از اسلام. علم همه جور میتونه باشه، علم یعنی اطلاعی کسب کردن از دنیای خارج با تفکر. علم الزاماً علم کلاسیک نیست. آدم نگاه بکنه در طبیعت، تفکر بکنه، خیلی چیزا پیدا میکنه دیگه. بله. درسته. علم دیگه، بله. بله، سواد قراردادهای متعارف بین خودمونه و اینا. روستایی هم ممکنه خیلی علم پیدا بکنه. و ان الله سبحانه قد امتن على جماعت هذه الامت فی ما عقد بینهم من حبل هذه الالفه. خداوند سبحان قد امتن، امتن باب افتعال منت، منت گذاشته بر جماعت هذه الامه، بر آهاد این مردم، تک تک این مردم، جماعت هذه الامه. امت به یک گروه مسلمان ها که یه اندیشه دارن، بر جماعتشون میخواد بگه، بر این مجموعه در واقع. این یک منت اجتماعیه، نه منت فردی. منظور از منت هم بیان کردن لفظی نیست. کلمه منت یعنی نعمت گران دادن و مشکل کسی رو با نعمت گران حل کردن. یک رو مفهوم آزاد کردن داره، رفع گرفتاری داره. منت، منت از صفات خوب خداست. هو المنان، یعنی برای ما بده، چون ما که به دیگری نعمتی ندادیم. وقتی چیزی رو بیان میکنیم که من به تو اینو دادم، این واقعیت نداره، دروغه، این که متعلق به خودمون نیست. هر چی که به دست آوردیم به دیگری میدیم، این از عالم وجود گرفتیم. اگه غذایی میدیم، اون مواد رو کی تهیه کرده؟ تو طبیعت خدا اینا رو درست کرده دیگه، مال ما نیست. یعنی به طور اصالتا متعلق به ما نیست که بخوایم به رخ بکشیم، به زبان بیاریم. بنابراین منت گذاری لفظی برای انسان بده، ولی خداوند چون این نعمت‌ها رو او داده دیگه، بیانش. حالا اینجا منظور بیان لفظی نیست. قدمتنه یعنی نعمت داده شما، نعمتی که مشکل شما رو حل کرده. خداوند نعمت داده بر این امت. چی رو؟ فیما عقد بینهم من حبل هذه الالفه. به خاطر عقد بینهم، عقد میشه چی؟ گره زدن دیگه، عقد ازدواج. عقد بینهم، بین اینا رو گره زده، یعنی بین آحاد این جامعه خدا گره زده، اینا رو به هم بست کرده. از چه طریق؟ من حبل هذه الالفه. با کدوم تناب؟ با تناب الفت. این جامعه ای رو که همه با هم دشمن بودن، تو عربستان همه غارت میکردن دیگه، یه تعدادی قبیله طائفه بود که شغلشون، کارشون تماما، صدها قبیله اصلا کار دیگه به جز این نداشتن. نه صنعتی بود، نه کشاورزی بود، سرزمین خشکه، نه دامداری به اون معنا بوده، یعنی خیلی قلیل. اصلا مهمترین سرگرمی دائما غارت هم دیگه بوده دیگه، و دشمنی هم دیگه. دوران جاهلیت از ویژگی‌هاش جنگ و دشمنی و عداوت و سبائیت و یعنی هیچ احساسات و عاطفه انسانی نبوده. اینکه دختر رو هم در خاک میکردن، زناشون رو در خاک میکردن، این نشانه ایست از بی‌عاطفگی و سنگدلی این مردم. حالا تو قرآن جالبه که دو سه جا اینو اشاره کرده. مثلا میگه که لئیلاف قریش، برای ایجاد الفت بین این قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و صیف، الفتی که با این رحلت و کوچ تابستون و زمستون در معرض دائما از هم پاشیدگیه، یعنی اینا با هم زندگی نمی کنن. چیکار کنید؟ فلیعبدوا رب هذا البيت، پروردگار این خانه رو عبادت بکنید. یعنی یک وحدت ایدولوژیک، یک وحدت قلبی اعتقادی. الذي اطعمهم من خوف من جوع و آمنهم من خوف. چرا؟ برای اینکه هم شما رو در این سرزمینی که همه به جون هم تشنن امنیت داده، این 4 ماهی که هیچ کی حق نداشته دست رو هم دراز کنه، یا خود حریم مکه حریم امن بوده دیگه، یعنی شما یه جزیره امن شدید در این دریای آدم کشی. و بعد اونجا که هیچی نداره، مکه همش خشکه، به دلیل مرکزیت اقتصادی تجاری از همه جا محصولات داره میاد. اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. میگه این کم بوده که شما همینجا امنیت پیدا کردید، هیچ کسی با شما کاری نداره. چقدر امنیت مهمه. شما بینید آلمان یه ژاپن چطور شد پیشرفت کردن این دوتا کشور؟ چون تو جنگ شکست خورده بودن، حق نداشتن که بودجهشون رو صرف تسلیحات نظامی بکنن. یعنی یه امنیت تحمیلی، همین امنیت تحمیلی باعث شد که ساخته شدن، هر چی در آوردن به جای که 70-80% مثل کشورهای دیگه بدن بودجه ارتش بودجه نظامی بکنن، صرف اقتصادشون کردن. دو تا کشور شکست خورده بزرگتری شدن. یه تازه این یه امنیت سوریه، یه امنیت تحمیلیه. بنابراین چقدر امنیت مهمه و چقدر اقتصاد نقش مهمی داره. تو قرآن میگه که خداوند الفت داد بین شما و الف بین قلوبکم، این دلهای رمیده از هم دشمن هم، الف بین قلوبکم لو انفقت، اگه میخواستی تو خرج بکنی، ما فی الارضه، یعنی همه دنیا رو هم اگه میخواستی خرج بکنی، تا بین این مردمی که دشمن خونی هم دیگن، قرن هاست که هم دیگر دارن میکشن، اوس و خزرج و بقیه، ما انفقت، ما الفت، هرگز نمیتونستی الفت ایجاد بکنی. یعنی چطور شد که تحت سایه یک ایدئولوژی خدا پرستی اینا اینطور با همدیگه صمیمی شدن که تو جنگ معروفه دیگه، میگن افتاده بودن یه دهی مجروح، آبو به این اولی میبرن نمیخوره، میگه بدیم برادرم از من تشنه تره، به اون میدن، اون میگه نه به اون یکی، همینجور تا آخر اونم نمیپذیره، برمیگردن اولی میبینن شهید شده، به دومی شهید شده. یعنی تو اون لحظات آخر هم اینا انقدر ایثار داشتن. بازی آیه دیگه است تو سوره آل عمران، میفرماید وذکروا اذ انتم اذ کنتم اعداء، یادتون نره که شما با هم دشمن بودید. وذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، خدا بین دلهای شما الف الفت ایجاد کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به این نعمت خدا با هم دیگه اخوان شدید، برابر شدید. فکنتم علی شفا حفره من النار، شما درست در لبه پرتگاه آتش بودید، یعنی آتش کینه و حقد و حسد و دشمنی ها و جنگ و غارت و اینها. فانقذکم منها، خدا شما را نجات داد از این آتش دشمنی ها و کینه ها، آتش جنگ ها، با هم دیگه این چنین برادر شدید. ولی این داره اشاره حضرت علی به این الفت میکنه که این الفت رو خدا شما را گره زد. حالا ما تو جامعه خودمون میبینیم که این الفت ها وقتی پاره شده ما چه داریم میکشیم، این دشمنی هایی که از مردم به جون هم بیافتن و دستبندی ها. اول انقلاب چطور شد که این الفت ها به وجود آمد، به چه نتایجی رسیدیم، حالا چطور این الفت ها پاره شده. الذی ینتقلون فی ظلها، این نعمتی رو خدا داد که شما منتقل به زیر سایش بشید، زیر سایه الفت برید. و یعوان الی کنفها، آوا یعنی پناه دیگه، پناه ببرید به کنفه، در کنف حمایت همین الفت. ببین چقدر مهمه. این حالا مسئله فرض کن تو واژه‌های امروز ما، وفاق ملی، خدا نجات بده مهندس صابی رو، ایشون بیش از همه تو ایران فردا این واژه رو مطرح کرد، وفاق ملی. چقدر مهمه وفاق ملی، مردم با هم توافق داشته باشن. حالا این آقای تئوریسین چیز، هی حتی امروز باز تو روزنامه دیدم که اینها میخواهند با تساهل و تسامح و لبخند و چی ما رو خواب بکنن. یعنی تساهل و تسامح که مهمترین عامل همین وفاقه، و لبخند از اون قیافه های عبوسشون میخوان مردم همون رو یاد بگیرن، مثل برج زهرمار همون رو در واقع میخوان. یعنی چی میکارن تو جامعه، چه نهانی جز دشمنی و کینه، و نمیفهمن که چطور وقتی که این الفت ها از بین بره جامعه به کجا میکشه. تحریک کردن به این که هی برین بزنید بکشید ترور بکنید، نمیدونم کجا هست اون روحیه نواب صفوی ها. حالا اون دوران طاغوت بوده، زمان شاه بوده، توی جمهوری اسلامی که دولتی هست، ولایت فقیه هست، نظامی هست، تحریک کردن مردم که برید ترور بکنید همه اینا که غیر خوداندیش هستن. حالا میگه که این خدا این الفت به وجود آورد که منتقل به زیر اون سایه بشید، و یعوون الی کنفها، پناه ببرید به کنف او، به نعمتن. خوب دقت کنید که چقدر حضرت علی این مسئله رو مهم میدونن. به نعمتن لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمتن. این الفت، این وفاق ملی آنچنان نعمتیه که احدی از مردم روزگار قیمتی نمیتونه براش تعیین کنه. لا یعرف و نمیشناسد احد من المخلوقین، احد هیچ کس، لها قیمتن. چرا؟ لانها ارجح من کل ثمن، برای اینکه این ارجح، ترجیح داره، بالاتره، من کل ثمن، از هر قیمتی. اصلا قیمت نداره، قیمتی نمیشه روش گذاشت. هر چی بگین، بگین میلیون میلیارد، این قابل قیمت گذاری نیست. و اجل من کل خطر. ببخشید، متشکرم. خیلی من دیگه این گرفتگی سینه و سرماخوردگی که صدامونو بره. و اجل، اجل یعنی جلیلتره، مهمتره، من کل خطر. خطر یعنی چیز مهم، صاحب مرتبه، نه به معنای فارسی خطر، به معنای چیزای اتفاقا این وقایع خیلی مهم رو که خطر میگن یعنی غیر عادیه، یه چیز خیلی مهمیه. ولی مفهوم خطر در واقع هر چیزیست که برای انسان مهم باشه، خطیر باشه، امور خطیر. من گمان نمی کنم دیگه جمله از این بهتر بتونه تأثیر وفاق ملی رو، وحدت جامعه، برادری و برادری رو برسونه. خیلی هم تو قرآن دقیق و ظریف این مسئله رو بیان کرده که هیچ قیمتی قابل مقایسه با ائتلاف نیروهای یک جامعه نیست. و چقدر دشمنی با خدا میکنن کسانی که خودی و غیر خودی میکنن تو جامعه، تقسیم بندی میکنن، یعنی در واقع ضد ائتلاف دیگه، دشمنی با دیگران. و اعلموا انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا و بعد المبالات احزابا. بدونید که شما بعد از هجرت دو مرتبه همون اعراب شدید. اینو مثل این دفعه پیش خونده میدی کرده نیست؟ بله، اعراب به بادیه نشینا میگن، ولی منظور نژاد عرب نیست، یعنی بی فکر بی تمدن. مثل اینکه بگیم مثلا تو بعد از زندگی تو شهر دو مرتبه داعتی شدی، نه اینکه توهین به داعتی باشه، یعنی کسی که تو شهر زندگی میکنه مقیاسهاش عوض میشه، معیارهاش عوض میشه. از فرمایشات حضرت علی هست، و علیکم به سواد الاعظم، بر شما باد بر زندگی در شهرهای بزرگ. یعنی به همون نسبت مناسبات شما گسترش پیدا میکنه، دیدگاهاتون وسیع میشه. هرچی محیط کوچکتر باشه آدم محدود نگرتر میشه، مسائل براش خیلی کوچیکتره، دنیا رو خیلی کوچیک و بسته میبینه. برعکس در شهرهای بزرگتر یا در به اصطلاح زندگی جهانی کردن، مسافرت کردن خیلی دید آدم رو گسترده میکنه. میگه شما با هجرتتون باید دیگه از این خصلت ها میبریدید، تربیت میشدید. خود هجرت زمینه است برای تربیت. شما هجرت کردید با پیغمبر سال 13، حالا دو مرتبه برگشتید به همون دوران عربیت خودتون، افکار جاهلیت. و بعد المبالات احزابن، بعد از اینکه با هم دیگه رفیق شدید، دوست شدید، مبالات یعنی دوستی، ولایت دیگه، ولی هم دیگه بودن، سرپرست هم دیگه بودن، احساس سرپرستی و تعلق به هم دیگه داشتن، احزاب شدید. احزاب میشه حزب، گروه گروه، دست دسته، پراکنده، با هم دیگه مختلف و دشمن. ما تتعلقون من الاسلام الا باسمهی، شما از اسلام هیچ تعلقی، تعلق یعنی علقه، یعنی وابستگی، شما چه نسبتی با اسلام دارید؟ چقدر چسبیدید به اسلام؟ تعلقتون، پیوندتون چگونه است؟ فقط به اسمش. مثل بسیاری از ما مسلمان ها، مسلمونیم چون تو شناسنامه همون هست. چه نشانه ای از اسلام، تعلق ما به اسلام چیه؟ ما نوعی جامعه رو عرض میکنم، فقط اسلام شناسنامه ای. ولا تعرفون من الایمان الا رسمه، از ایمان جز رسمش رو نمیشناسید. رسم ایمان یعنی آداب، تشریفات، سفره حضرت عباس مثلا بندازید، تشریفات دیگه، آداب دیگه. یا نماز معناش آدم ندونه، یعنی آدابش رو رعایت کرده، دلا راستش رو اصلا نمیدونه چی داره میگه، معنای الفاظ نمیدونه، این میشه رسم ایمان. روزه فقط مثلا فقط سحر بلند شه و افطار مثلا بخوره و ولی هیچ یک از اون چیزی که گفته شده برای روزه که کنترل چشم، گوش، دست، پاس، نمیدونم تمام اعضا و جوارح در کنترل باید بیاد، وقتی انجام ندیم میشه فقط رسم رو داریم انجام میدیم، یه سلسله رسومات رو. خیلی چیزای دیگه مثل از قدیم رسم بود شله زرد بدن مثلا، فرض کنید حلوا میدادن، نمیدونم چیزا. اون موقع فقیر بدبخت بیچاره ها بودن که غذا هم گرم نبود، غذا شیرین، شکر وجود نداشت، چربی یه چیزه مثلا روغن، کمی اون غذا چرب که میدادن خیلی مهم بود دیگه. حالا قالبش مونده، محتوا خالی شده، تو خونه ها درست میکنن برای خود خودشون، در همسایه، تو خانواده هایی که تازه یه امر تزیینیه، نمیگم بیفایده است ولی خیلی از اون اصلی خیلی دور شده. درست مثل شمع نذر کردن، اون موقع برق نبود که، چراغ که نبود، نفت نبود که، یه شمعی سر کوچه گذاشتن چون شب که میشد مردم اون غروب میخواستن بخوابن دیگه، چون چراغ نبودش که. آدم سر کوچهش میدن، سقاخونه ها اینا هم سر کوچه بود دیگه، این خود یکی دو ساعت کمک میکرد مردمی که نتونستن غروب به خونه برسن، نیفتن زمین، تو چاله نیفتن، کمکی بودش تو جامعه شم. ولی حالا میبینیم که نمیدونم به اندازه هزار لوکس روشنایی تو این اون چلچراغای پرموزیرم داره، همچون شم برای خودش علکی آب میکنن و فکر میکنن که اینم یه ثوابیه. تنها تو ایران هم نیست، شما در بزرگترین کلیساهای امریکا یا اروپا برید میبینید که بخشیش هست، البته شمای خیلی مدرن و خیلی ترتمیزتر و همون سیستم، فکر میکنه که این کار ثواب داره، خدا از این کار رضایت داره. یعنی فقط رسومات میمونه به جای محتوای ایمان. تقولون النار وللعار، میگید آتش رو میپذیریم و نه ننگ رو، آتش و نه آر. یعنی اینقدر مثلا غیرتاتونه میخواین به جوش بدین، جنگ و آتش رو قبول دارید ولی آر و ننگ، یعنی اینقدر تعصب به خرج میدید. که انکم تریدون ان تکفئوا الاسلام علی وجهه انتها کن لحریمه و نقضن لمیثاقه الذی وضعه الله لکم حرما فی ارضه. که انکم تریدون، شما انگار میخواید ان تکفئوا الاسلام علی وجهه، اسلام رو میخواید وارونش کنید. تکفه او یعنی واژگون کردن، یعنی شما با این رفتارهاتون به ظواهر پرداختید، از درون خالی کردید، اسلام رو واژگونه کردید. درست مثل همون تعبیر علی، اسلام پوستین وارونه، واژگونه میشه دیگه. از چه طریق؟ انتهاکن لحریمه، انتهاک یعنی حد، یعنی پاره کردن. حریمه این اسلام رو پاره میکنید قوانینش رو. و نقضن لمیثاق الذی وضعه الله لکم، اون میثاقی رو که خدا برای شما قرار داده نقض میکنید، قرارداد، مقررات، اینو خدا قرار داده حرمن فی ارضه، اینو یه حریمی، تجاوز به حقوق هم دیگه نکنید، این حریمه، حرم کشوره، یعنی قوانین، مقررات. و امنن بین خلقه، این یک امنیتیه بین مردم. و انکم ان لجعتم الی غیرهی هارمکم اهل الکفر، شما اگه بخواید به غیر خدا پناه ببرید، ان لجعتم الی غیرهی، الجا ملجع، اینا همه یعنی پناهگاه دیگه نیست، یعنی شما در سایه پناه به خداست که این وحدت رو پیدا کردید، برادر شدید. حالا اگه دنبال دنیایید، مقاماتید، نمیدونم بنی امیه، بنی عباس، فلان فلان، اینا که دیگه در طول تاریخ آمدن دیگه، بخواین به چیز دیگه پناه ببرین، یک آرمان ها و ایدئولوژی دیگه داشته باشید، هاربکم اهل الکفر ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونکم. خب شما وقتی این وحدتتون رو از دست میدید، اهل کفر، این تو شبه جزیره قرار گرفتید، دور و برتون تمام مخالف این حرفای شما هستن، شما با این وحدت یه نیروی پیدا کردید. اگه این وحدتتون از دست بدید، پدرتون همسایه ها در میارن. کفر یعنی پوشانه، یعنی اونا که این حقیقت رو قبول ندارن. بعد دیگه این نیروها به درد شما نمیخوره، نه جبرئیل و نه میکائیل، یعنی نیروهای خدا که در واقع منظور فرشتگان تأیید کننده شما در جنگ ها هستن، ولا مهاجرون ولا انصار ینصرونکم، دیگه مهاجر و انصاری نیست، یعنی مهاجر و انصار روی اون افکار و اعتقادات شکل گرفتن دیگه. چه دلیل داری؟ یعنی چه نسبتی دیگه با هم شما دارید؟ مثل اینکه ما فرض کنیم ما ایرونی ها دور هم هستیم، یه چیزایی ما رو به هم بس کرده، احساس میکنیم با هم هموطنیم دیگه. اگه این رسومات رو از ما بگیرن، به چه دلیل دیگه ما به هم تعلق داشته باشیم؟ تو همین نهج البلاغه به مالک اشتر میگه تو میری مصر، اونجا آداب و رسومی دارن، ولا تنقض سنتا صالحه عمل بها صدور هذه الامه، مبادا سنت هایی رو که پیشگامان این جامعه بنا کردن تو بخوای بشکنی، وزر و وبالش بر تو خواهد بود و لعنتش رو بر تو خواهند کرد. مثلا فرض کنید حالا بیان بگن آقا مثلا نوروز یعنی چی، نوروز باستانی، مثلا 13 به در یعنی چی، فلان. خود پیغمبر می آمد اینا رو ور نمی داشت، اصلاح می کرد، همه اون سنت هایی که بود دوران جاهلیت جهت بهش می داد، برای که اینها جامعه رو شکل داده. دو سه سال پیش تو این ایام 13 به در توی مثلا یه منطقه از کالیفرنیا یه پارک خیلی بزرگی هست، میسن پارک، اونجا 40,000 نفر ایرانی 13 به در جمع شده بودن اونجا. اصلا برای خود امریکایی‌ها حیرت آور بود که اصلا خود اونا مثلا درکس 1,000 تا 2,000 تا اینجا جمع میشن، کسی جمع نمیشه، یعنی چیزی که انقدر گره بده وجود نداره. اینا هم تازه مال فقط همون منطقه اطراف اورنج کاونتی بودن، 40,000 نفر که اصلا یه چیز حیرت آوری بود. همه تو روزنامه ها نوشتن که اینا از جاهای مختلف مال همون منطقه در واقع آمدن اونجا، همین چیزه که 13 به در مثلا ما هم داریم، یعنی غیر از این چیزا واسه با هم تو خیابون هم دیگر میده سلام علیک با هم نمی کردن. ولی همین که دور هم اونجا جمع شده بودن والیبال بازی بکنن، نمیدونم آشرشته بدن، نمیدونم هم تمام همین سنت هایی که تو ایران، با این که 20 خورده سال اونا که تو امریکا خیلی وقت رفتن دیگه قطع رابطه شد و دیگه سالای جدید خیلی کمتر هستش، خود این باعث میشه که این عده با هم شکل گرفتن دیگه. نشو میشه گفت ایرانی اون تو اون روز چقدر خوش و خرم و با هم دیگه بازی کنن، بگن، بخندن، احساس آدم میکرد یه ملته. حالا بعضی هم حالات لباس های آنچنانی و از یه با سگشون مثلا آمده بودن و خب این چیزا هم کمی تو چشم میخورد، ولی باز آدم احساس میکرد که همه به هم دیگه لبخند میزنن، میگرد دوست دارن، کیف میکنن که حالا دور هم دیگه شده، ما ایرانی هستیم، یه کمی هویت دیگه نیست. میگه شما اینا رو دارین از بین میبرید. این که میگه شما، من مثال زدم که چگونه یه ملتی در سایه این سنت هاشه که شکل میگیره. حالا مسلمونا یه چیزایی برای خودشون دارن که اگه اونا رو بگیریم دیگه دلیل نداره که ما با هم دیگه برادر باشیم، دیگه بیگانه میشیم با هم دیگه. اینا مسائل بسیار مهمی از نظر روانشناسی اجتماعی و چقدر عرض کردم که خیانت میکنن، دشمنی میکنن کسانی که از یه ملت اینها رو میگیرن و ملت رو در واقع فاقد این ابزار که مثل ملاتیست که آجرای ساختمان به هم وصل میکنه، اینا رو آجرا رو از هم جدا میکنه. ولا انصار ینصرونکم الا المغارعه بالسیف حتی یحکم الله بینکم. میگه دیگه این انصار نیست، دیگه این فرشتگان نخواهد بود. چی خواهد بود؟ الا المغارعه بالسیف، شمشیر کوبنده. مغارعه القارعه ما القارعه، قارعه یعنی کوبنده دیگه، یعنی شمشیری که رو سر شما کوبیده میشه، یعنی فقط همینه دیگه، پدرتون رو در بیارن، ضعیف و ذلیل و تو سری خوردن. چرا الان مسلمان ها تو کشورهای مختلف دنیا اینجوریه؟ چی شده که این شمشیر رو سرشون؟ شمشیر نیست ولی نیروهای نظامی ابرقدرت ها هستی، حالا اون موقع شوروی بود، حالا هم که امریکا هستش، اینطور پراکنده بدبخت تو سری خورده. میگه وقتی اون وحدت ها نباشه قدرت دیگران رو سر شما خواهد بود. حتی یحکم الله بینکم، تا کی؟ تا موقعی که خدا حکم بکنه، بالاخره تکلیف این امت شما معلوم بشه. و انه اندکم الامثال من بعث الله و قوارعه و ایامه و وقائعه. انه اندکم، همانا نزد شماست امثال، امثال یعنی نمونه ها و شواهد تاریخی. از چی؟ من بعث الله و قوارعه، از بعث خدا. بعث میشه خشم، سختی، خشم. قوارع در واقع همون قارعه است، یعنی عذابهای کوبنده. میگه نزد شما هست این مثالهای تاریخی، قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، نزد شما هست، یعنی میدونید، کتاباتون، تاریخشتون سینه به سینه اینا نقل شده، اینا که میدونید. و ایامهی و وقائعهی، ایام خدا رو تو قرآن هست، تلک ایام الله، ایام الله یعنی روزهای تجلی قدرت خدا در جوامع. و وقایعی که اتفاق افتاده، یعنی تاریخ رو که کور نیستی، تاریخ گذشته رو، اینا رو که به خدا نسبت میده، چون فاعل هستی خداست دیگه. یعنی میگه تاریخ گذشته رو که دیدی، این انقراض ملت ها، تمدن ها، همه رو که شناختی. فلا تستبت او و ایده جهلا به اخذهی و تهاونن به بچه. فلا تستبت او، تستبت او باب استفعال بطیه، مبادا بطی و کند بشمارید و ایده او، و اید یعنی در واقع هشدارهای خدا، بیمهای خدا، وعد و وعید یعنی خدا میترسونه که این کارو بکنید، این نتیجه رو خواهد داشت. مبادا فکر کن اینا کنده، مهم نیست، نه خیلی سریعه، خدا سریع الحساب هست. فلا تستبت او و ایده او جهلا به اخذهی، این از رو نادانی به اخذ خدا ناشی میشه. اخذ یعنی گرفتن، مثل اینکه دست خدا رو شما دور ببینید، نه، این نادانیه که خدا رو صاحب اخذ نبینید، قدرت محافظه. و تهاونن به بدشهی، تهاون هون توهین، اهانت، همین یعنی سستی دیگه. بدش خدا رو شوخی نگیرید، بدش من خشمه، خشم خدا هم که خدا که احساس نداره خشمگین بشه، یعنی در واقع اون، فرض کنید شما دست به یه آب جوش میزنید، خب دستتون رو میسوزونه دیگه، نیست، این طبیعت این ده. نظامات خدا هم کسی با اون نظامات در بیفته مواجه با عکس العمل میشه دیگه، عملکرد انسان عملکرد منفیشه. میگه اینا رو سهلنگاری نکنید. و یعصن من بعثهی، یعصن اینو آدم یه چیز که معیوسه، اینو فکر میکنه نیست دیگه، میگه بعث خدا رو چیزی نیست که بتونی ندیده بگیرید. فا ان الله سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم الا لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلعن الله السفهاء للركوب المعاصی والحلماء لترک التناهی. خداوند سبحان لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم. قرن به مردمی که توی عصر زندگی میکنن میگن، ما تو فارسی به 100 سال میگیم یه قرن، ولی در قرآن، قرآن به یه نسل میگه، ممکنه 50 سال بشه، 60 سال بشه. قرون قبل یعنی نسل های قبل، قرن الماضی یعنی همین نسل قبل، نسل پدرانتون. لعنت یعنی دوری از رحمت. چطور شد اونا از رحمت خدا دور شده؟ مثل که ما بگیم که به لعنت خدا در رژیم قاجار و پهلوی نگاه بکنید. لعنت خدا منظوری نیست که خدا یه چیز ویژه‌ای به اونا گفتم لعنت، یعنی چطور شد که رژیم قاجار از رحمت خدا به دور شد؟ نیست؟ همزمان با اون کشور دیگه پیشرفت کردن دیگه، مشمول رحمت خدا شدن. چه شیوه ای داشت سلسله قاجار که عقب افتاده شد؟ هرچی پول اینا قرض یه کشوری بره استقراض بکنه از بانک روس، قرض کردن از کشور خارجی برای خرج سفر ناصرالدین شاه، فتلی شاه، برای خوشگذرونیاشون، عیاشیاشون که برن فرنگ، خب هزینهش سنگین میشه دیگه. حالا داستاناش حتما خوندین، کتاباشون رو، سفرنامه ها، که چه مسخره بازی های اونجا رفتن در آوردن، که چی مثلا رفتن، حالا بس کن 4-5 ماه توی پاریس مثلا یا توی جای دیگه کیف بکنن، اونم چه آبروریزیایی برای هر ایرانی، کارای عجیب غریبی که اونجا کردن، آبروی ایرانی رو بردن، قرض از کشور خارجی برای سفر. خب اینا لعنت خداست میگه، دوری از رحمته. پهلوی چطور شد؟ میگه تکرار نکنید، مشمول لعنت خدا نشید. نگاه کنید که نظامات قبلی چطور مشمول لعنت خدا شدن. از کلم لعنت یعنی دوری از رحمت. خدا اینا رو از رحمتش دور نکرده مگر به یه دلیل. دلیل چیه؟ لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. فقط به دلیل ترک امر به معروف و نهی از منکر اینا لعنت شدن. ببینید واژه ها رو که تو فرهنگ هست از ذهنتون در بیارید که خدا مثلا وایساده لعنت میکنه. نه، مفهوم لعنت همینطور که عرض کردم یعنی عقب افتادگی، یعنی دور شدن از رحمت خدا. رحمت خدا میشه آبادی، شکوفایی، زیبایی، ارزانی، همه ایناست دیگه، نیست؟ چطور شد که این عقب افتادن، بدبخت شدن؟ فقط یه علت داره، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کرده. حالا این یه ذره برای این واژه ها هر کدوم باید مفهومش شکاف، یعنی چی؟ چی رو ترک کردن؟ یه بار عرض کردم امروز یه جوونی وقتی بهش میگین امر به معروف و نهی از منکر، اول چیزی که تو ذهنش تداعی میکنه ماشین پاتروله، گشت جندالله، گشت نمیدونم چی سار الله، گشته از این گشت ها. تا میگیم امر معروف، زود حمله به بوتیک ها، حمله به مثلا عروسی ها، یعنی یه امر دولتی، یه مثلا مثل سپاه سرخ، گارد سرخ ماو که مثلا تو دانشگاه ها مثلا چیز بوده، احساس میکنن حکومت ها یه نیروهای خیلی خشن و ضربتی داره. حالا چرا مثلا جامعه بدبخت شده؟ چون این گروه ها کافی نموده تعدادشون، ضربتی رفتار نکرده. چون اتفاقا همین استنباط رو کسانی میکنن دیگه، این تبلیغاتی که دارن میکنن که جامعه به خاطر لبخند و تساهل تسامح بدبخت شده، روح نواب صفوی ها باید نمیدونم در جوانان بسیج ما بشه، همینو میگن. الان دارن بدبختی جامعه رو میندازن به گردن خاتمی، از موقع که این آمده اینطوری شده اونطوری شده. امروز تو روزنامه چیزی میخوندم، امام جمعه ارومیه حمله کرده بود به تربیت سگای پاکوتا، بدبختی مملکت، امنیت مملکت. چرا مردم سگای پاکوتا تربیت میکنن؟ برای چقدر ذهن آدم باید پایین باشه که همچین مسائل رو جدی بگیره؟ که خاتمی مثلا باعث شده که 20 سال 25 سال عمل کرده شما، خب اینطوری شده جبونا. حالا اون چون آمده آزادی داده، دم از جامعه مدنی زده، دم از مدارا زده، اینطوری شده جامعه. پس باید چی کار کرد؟ باید ضربتی، به اصطلاح همین شیوهایی که تا حالا بوده، اینجوری مردم رو به زور، با تهدید، از نصر و به رعب، با ایجاد رعب و وحشت کاری کرد که کسی دیگه جرأت نکنه از این کارا بکنه. خب این روحی است. ولی خود حضرت علی در جای دیگه نهج البلاغه تو فصل ششم میگن که لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما امر معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، نتیجهش چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم، اشرارتون بر شما ولایت میکنن اون وقت. خب این چه کاریه که اگر جامعه ترک بکنه حکومت اشرار میشه. ثم تدعون، بعد هی میشینید دعا میکنید خدایا شر اینا رو از سر ما کم کن، خدایا نجات بده ما رو، خدایا مملکت، فلا یستجاب لکم، هرگز اجابت هم نخواهد شد. خب این چه کاریه؟ این چه کاریه که ترکش باعث حکومت اشرار میشه؟ دعا هم دیگه مستجاب نمیشه. چرا مستجاب نمیشه؟ خدا که نگفته این مشکل رو با دعا حل کنید، گفته این مشکل با امر معروف و نهی از منکره. شما اون که نمی کنید، دعا کاربردش این نیست. مثل این که فرض کنید خدا به ما عقل داده، فهم داده، دست و پا داده، بریم کار کنیم، پول در بیاریم، معیشتمون رو، زن و بچه‌مون رو اداره بکنیم، بعد یه کسی پیش دعا بکنه خدا قضا بهش میده. خدا چیزی نمون، راهشونه، راه عاشه کار و تلاش و فعالیت و پول در آوردن دیگه، خودم قرار داده. میگه که راه سلامت جامعه، سلامت قدرت، چون قدرت در معرض فساده، انسان ها خودشون رو گم میکنن، فاسد میشن، استبداد به خرج میدن، دیکتاتوری میکنن. راش چیه؟ راش مراقبت مردم بر عمل کرده اونهاست و انتقاد. به اصطلاح امروزی میشه گفت انتقاد، یعنی مردم بی تفاوت نشن، هر کسی نره به سمت و سوی خودش. به من چه؟ چه کاری آقا، درد سر خودتو میندازی، میگیرنت، میندازنت زندان، راه خودتو برو ولش کن بابا، به تو چه مربوطه؟ چه کار داری اصلا خودتو گرفتار میکنی؟ نیست همین روحی است دیگه. میگه چون قشر آگاه جامعه انتقاد نکردند، نتیجه چی شد؟ اونا احساس امنیت کردن که هر کاری دلشون میخواد میتونستن بکنن، کسی جلودارشون نبود، آمدن بالا، اشرار رو آمدن. میگه چطور میشه جلوی اشرار رو گرفت؟ با امر معروف و نهی از منکر. در زمان ما امر معروف و نهی از منکر یعنی مطبوعات. مطبوعات چشم و چراغ ملت هم دیگه، نگاه میکنن کی داره خیانت میکنه، کی رشوه گرفته، کی اختلاس کرده، کی داره زور میگه، تو زندان ها چه خبره، چرا تو دادگاه اینطوری شده، قوه قضاییه چرا اونطوره، نمیدونم قوه اجراییه چرا اینجوره. این میشه نقش مردم دیگه. قدیم که مطبوعات نبوده، به صورت فردی انجام میشده. یا تو کشورهای پیشرفته احزاب هستن. میگه کسی جرأت میکنه تو کشور خارجی خلاف و خطا بکنه؟ کشوری که دموکراسی هست، احزاب چارچشمی دارن نگاه میکنن، رقابت احزابه. به محضی که این حزب حاکم دست از پا خطا بکنه، حزب رقیب پدرشو در میاره. چون رقابت دیگه، رقابت سالمه. مطبوعات دارن، نمیدونم کنفرانس دارن، سخنرانی دارن، همه مراقب هم دیگه، پدر رئیس جمهورشون رو در میارن اگه کوچکترین خطایی بکنه. میشه چی؟ میشه امر معروف و نهی از منکر دیگه. اگر این امر تعطیل بشه هیچ چی دیگه باقی نمیمونه. تو چیز سوره شمس میگه که کذبت سمودو به تقواها، قوم سمود طغیان کردن، تقوای باطنی دست داره. چطور شد که این قوم طغیان کردن؟ اذن بعث اشقاها، وقتی اشقیا رو آمدن، اشقیا رو آمدن، چطور شد اشقیا رو آمدن؟ تو همین نهج البلاغه حضرت علی میگه که خدا همه اینا رو عذاب کرد. چرا عذاب کرد؟ میگه هم مؤمنین رو عذاب کرد و هم این اشقیا رو. میگه برای اینکه مؤمنین سکوت کردن، با سکوتشون اجازه دادن اشقیا بیان بالا. یه داستان دیگه قرآن نقل کرده خیلی زیباست، داستان اصحاب سبت. داستان اصحاب سبت، سبت یعنی شنبه. یه قومی از بنی اسرائیل کنار دریا زندگی میکردن، از طریق ماهیگیری امرار معاش میکردن. همطور که جمعه برای ما یه روز مقدسیه، اسمش از یوم الجمعه، روز اجتماع. اگه 6 روز برای خودت کار کردی، یه روزش برو برای مردم، برای اجتماع. همش که خود نمیشه، منافع شخصی نمیشه، یه روزشو تعلق بده به سرنوشت جمعیتون. یوم الجمعه، اونا روز شنبه رو دارن، سبت یعنی قطع کردن، میگفتن خدا جهان رو در 6 روز خلق کرده، روز شنبه رفته استراحت کرده. این یعنی توجیه دینیشونه، یوم السبت یعنی روز تعطیل. بنابراین در شریعت یهود شنبه کار کردن گناه داشته، نباید کار میکرده. حالا این قومی که کنار دریا زندگی میکردن از طریق ماهیگیری، چون روزای شنبه نمیرفتن ماهی میگیرن، ماهی ها شرطی شده بودن. روز شنبه قرآن میگه موج میزد ماهی رو آب، شرعن همچی ملق میزدن، خیلی وسوسه انگیز. و یوم لا یسبتون لا تعتیهم هیتانه هم، روز غیر شنبه ماهی ها نمیومدن، صبح تا شب باید بره تور بندازه، بره نمیدونم چقدر تو دریا 4 تا ماهی بگیره. این خیلی وسوسه انگیزه دیگه که شنبه بریم بالاخره. این اینا یه کلا شرعی اونا نمیدونم، ما از اونو یاد گرفتیم یا اونا از ما. یه کانالایی تو ساحل میکنن، حوضچه‌ای میکنن، روز شنبه میرن از دور ماهیا رو رم میدن تو این حوضچه‌ها و درو میبندن. یک شنبه صبح مثل آقاها میان قشنگ ماهیا رو میگیرن دیگه. خب این قرآن این قصه رو مطرح کرده، منظورش قصه نبوده. میگه خب این اتفاق افتاد، حالا مردم چیکار کردن؟ میگه یه عده شروع کردن به اعتراض کردن، بابا خجالت بکشین، این کلا شهریه که مگه میشه؟ شما رفتین ماهی گرفتین روز شنبه، چیشی میگه نگرفتیم، درست نیست، و اعتراض میکنن. این اعتراض ها معمولا با کسانی که منافعشون به خطر میفته درگیر میشه دیگه. چرا این مسائل و اختلافات ما روبرو هستی میبینیم؟ چرا در برابر یه چیزی که خیلی حقه، دو دو تا چهار تا است، آقای خاتمی یا دیگران میگه خیلی بدیهیه تو دنیا، بچگونه است این حرفا، چرا در برابر این حرفا یه دی مخالفت میکنن، مقاومت میکنن؟ منافع دیگه. اونایی هم که ماهی میگرفتن، خیلی شوخی نیست که 100 برابر روز قبل میتونه ماهی بگیره، پول یه ماهش، دو ماه، سه ماهش با یه روز تامین میشه، او که زیر بار این حرفا نمیره. بنابراین ایجاد دردسر برای اینا میکردن. یه عده دیگه از مؤمنین میان اینا رو نصیحت میکنن، مؤمنین معترضو، میگن لمت تعزون قوما الله مهلكهم، برای چی موعظه میکنید مردمی رو که الله مهلكهم، خدا باید هلاکشون بکنه، او معذبهم عذابا شدیدا، این فلان فلان شده ها، بی غیرت ها، کلا شرعی سر خدا میزنن، ولشون کنید، خدا باید تو سرشون بزنه، پدرشون در بیاره. از این فحش ها چقدر تو جامعه میدن، فحش میدن، شعار میدن، روز انتخابات هم میشه میبینیم اول صف وایسادن، یه دی فقط از این فحش ها میدن دیگه، بد میگن. نشون میده مؤمنین دو دسته شدن، یه دی اعتراض میکنن، یه دی هم به اینا میگن بابا ولش کنین دیگه، از اعصاب خودتون رو خرد نکنین دیگه، چرا موعظه میکنین؟ پاسخ اونا رو قرآن نقل کرده که چون چی جواب میدن. میگن معذرتن الی ربکم، میخوام یه عذری پیش خدا داشته باشیم، ولعلهم یرجعون، شایدم برگردن، یعنی محال که نیست. خدا به فرعون میگه که، به موسی میگه برو فرعون رو نصیحت کن، لعله یتذکر و یخشا، شاید متذکر بشه، شاید خشیت پیدا کنه، پس محال که نیست. خیلی جالب این قصه که اینا میگن ما میخوام یه عذری داشته باشیم، خدای ما گفتیم ولی یه دست صدا نداشت، ما قلیل بودیم، اکثریت رفتن. شما تو قیامون دیدین پشت صفحه طولانی پارک تو ترافیک وایسادید، یه مرتبه یکی دوتا میزنن اون دست، میزنن دست چپ، میرن سر چیز. تو جاده ها به خصوص راه بندون که میشه، معمولا کافی یکی بره بقیه هم میرن دیگه، نیست؟ حالا یه آدم میخواد نصیحت کنه، بیقا نکنید این کار، بابا ولشون کن، این آدم احمق بیشور نمیفهمن، ولش کن، دعوا میشه. حالا یکی دو بار من خودم شده مثلا گفتم شروع کرده مثلا به تو چه فلان، دیدین که بعضی وقتا مثلا آدم یه چیزی میاد میگه آقا چرا یه طرفه میاد 4 تا فوش به آدم میدن، به تو چه مربوطه؟ برو گم شو فلان، نمیدونم از این حرفا. بعضی میگه آقا ولش کن، اعصاب خوب تو خود نکن، مهم نیست. اونم همین جواب میدن، ولش کنی. بعد اون وقت میگه که این قضیه که اینطوری شروع شد بعد دامن گرفت، چون درست مثل ماشین دیگه، به محضی که یکی دست چپ میزنه میره سر خیابون، سر چهارراه، همه میگن چرا ما عقب بمونیم؟ آره، که یعنی میشکنه حرمت، کافی یه کسی بشکنه، به محضی که میشکنه حرمتش میریزه، همه میرن، همه میفتن تو اون خط. تو اون سوره عرافه نشون میده که چطور همه کشیده شدن، حرمت روز شنبه رفت، همه ریختن ماهیگیری رو تقلید مثلا از کسانی که همه میخواستن عقب نمونن. اون وقت میگه چگونه مسخ شدن جامعه. خیلی جالبه، میگه از قلنا لهم قونو کونو قردتن خاسئین، گفتیم همه بوزینه رانده شده بشید. بعض مفسری نوشتن اینا میمون شدن، دم در آوردن. بابا لازم نیست که جسمشون میمون شده باشه، یعنی شما شخصیت ندارید، به تو چه مربوطه از اون رفته؟ تو که تالا وایسادی تو خیابون، خب صبر کن، یکی رفته غلط کرده، تو چرا مثل اون میشی؟ مگه میمونی که تقلید بکنی؟ ولی میدونی اکثر مردم میمونوار تقلید میکنه، رشوه توی ادارهش که نمیگیره، به محض یکی میگیره او چرا ما نگیریم، هر کی هر کاری میکنه بقیه دنبالمونن. میگه این جامعه میمون شد، گفتیم میمون بشیم. بعد میگه که و ما اعلام کردیم من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، نه ببخشید این آیه دیگه است، میگه که از تعذن ربک، پروردگارت اعلام کرد برای این ملت، لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب، تا روز قیامت برای این ملت کسانی حکومت میکنن که پدرشون رو در بیارن. این عذاب خداست، نه اینکه این عذاب خدا خواسته مثلا بگه من اینجوری تنبیهتون میکنم. یعنی شما که اعتراض نمیکنید نتیجه چی میشه؟ تا روز قیامت کسانی بر شما حکومت میکنن که پدرتون رو در میارن. یعنی شما اون عامل مقاومت رو ندارید. جالبه که میگه وقتی عذاب آمد هم مؤمنین عذاب شدن و هم این قانون شکنا. میگه انجین الذین ینهون عن السوء، فقط کسانی رو که امر معروف میکردن نجات دادیم. یعنی مؤمنین ساکت که ولشون کن اعصاب خودتون رو خرد نکنین، میگه سکوت اینا اونا رو شیر کرده. اگه اینا وایساده بودن که اونا به خودشون جرأت نمیدادن. حضرت علی هم در تفسیر اون سوره شمس میگه یک نفر شطر صالح پیامبر رو کشت، چرا این قوم عذاب شدن؟ میگه به دلیل اینکه سکوت کردن و با سکوت و بیتفاوتیشون اجازه دادن که اون معجزه خدا توسط یه نفر کشته بشه. میگه ممکنه یه مردمی که مخالف باشن کسی جرأت بکنه که بیاد خلاف افکار عمومی عمل بکنه؟ نشون میده احساس کرده که افکار عمومی طرفدارش هستن که این کار کرده. دیگه از نظر فیزیولوژی نقش امر معروف و نهی از منکر نقش گلوبولای سفید در بدنه. یه بار یه صحبتی راجع به این موضوع داشته، من کسانی که بودن یادشون هست دیگه. ببینید بدن ما گلوبولای سفید نقش محافظ رو داره. میکروب که تو بدن میاد او دیگه لشکر گلوبولای سفید، قدیم فکر میکردن فقط یک مثلا فرمه، یک نوع، حالا دیدن که نه، مثل ارتش که نیرو هوایی و زمینی و دریایی و اردنانس و لوجستیک و نمیدونم اطلاعات داره، گلوبولای سفید هم یه مجموعه پیچیده ایست، بخشی از اونا اطلاعاتی هستن. یعنی میکروب که وارد بدن میشه اینها میکروب رو شناسایی میکنن، هزاران نوع میکروب هست، اینا رو با ترشحاتی که روی اونها میکنن مثلا فیکسشون میکنن، قابل شناسایی میکنن برای سلولای مثلا مختلفی که از تی سل ها یا ماکروفاژ ها علامت روی اونها میذارن. بیماری ایدز بیماری است که میاد رو سلولای اطلاعاتی سفید عمل میکنه، یعنی ایدز سلولای تیسل رو از بین میبره، این چیز اطلاعاتی رو. بنابراین بدن نمیشناسه میکروبو، میکروب ایدز وارد بدن میشه به عنوان خودی میاد چون کسی نشناختتش، علامت گذاری نشده، خود بدن او رو به عنوان مهمان میپذیره، پذیرای این میکروب میشه، سلولای ما خودشون مولد او میشن، یعنی بدن خودش میشه کارخونه تولید اون سلول و به سرعت عفونت بدن رو میگیره. حالا شما اگر گلبول سفید نداشته باشید، بهترین غذا رو بخورید، ورزش بکنید، هر کاری تو دنیا هست بکنید، یه روز دو روز بیشتر دوام نمیارید. یعنی برای اینکه این بدن نگهبان نداره، محافظ نداره، تنها نگهدارش در واقع گلبولای سفید دیگه، خیلی کارا میکنه واقعا، شگفتی های جهان، هم سلولای مرده رو نشکشی میکنه میاره بیرون، غذاهای بدی که میخوریم، یعنی مثل مامورین شهرداری بدن گلبول های سفید، هم دائما آب و جارو میکنه، آتشخالا رو، سلولای مرده رو میاره بیرون اصلاح میکنه، و هم با دشمنها درگیر میشه. این چرک بدنی که چرک میکنه، شهدای بدنن دیگه، جنازه های گلبول های سفید دیگه، اینا که کشته شدن در برابر میکروب مهاجم. یه مقاله چند سال پیش میخوندم، یک بچه این بدنش موقع که متولد شد استخوناش گلبول سفید تولید نمیکردن، این رو رابطهش رو با جهان خارج قطع میکنن، توی محفظه شیشه ای این بچه رو نگه میدارن که هوا و غذا و همه چی استریل بهش برسه. عکسش رو من دیدم، یه رپورتاجی توی مجله خارجی بود، پدر مادرش این رو توی یکی مثلا چیز از این چی میگه مثل کالسکه های شیشه ای بود و پارک می بردن، گردش می آوردن. اینم اون تو 9 سالش هم شده بود بچه، ولی توی چیز بود، از دنیای بیرون قطع رابطه کرده بود و از پشت شیشه می بوسیدنش، مثلا باش ارتباط داشتن. نباید هیچ هوایی یا هیچ غذای غیر استریل بره، ولی معلوم نشد یه میکروب نامردی از کجا را پیدا کرد و حالا به قضا بوده، هوا بوده، با اول میکروب میمیره این بچه. تا 9 سال یا 11 سالگی زندگی کرده بود. خیلی عجیبه که اگه گلبول سفید نباشه هیچی نیست، همه چی از بین میره. اون نگهبان بدنه، حتی اینا که پیوند قلب و کلیه و نمیدونم اینا رو میدن، با داروهای شیمیایی بدن رو فریب میدن. یعنی تعداد این گلبول ها رو انقدر میارن پایین که نفهمه، چون اجازه نمیده که یه قلب مال دیگری پیوند بهش بخوره، یا کلیه یا پوست مثلا. هیچ چیزی رو بدن نمیپذیره. گلبولای سفید انقدر مراقبن که هیچ غریبه نیاد تو، درست مثل یه سگ پاسبان بسیار وفادار. حالا پاسبان جامعه، سگ پاسبان جامعه به اصطلاح، گلبول سفید جامعه چیه؟ امر به معروف و نهی از منکره. به تعبیر امروز میشه انتقاد، احزاب، مطبوعات که کنترل و حفاظت از عمل کرد میکنن. اینا نورافکن میشن به چی؟ به شخصیت های خاکستری و نمیدونم عالی جناب ها و تاریک خانه ها. تاریک خانه ها رو روشن میکنن. وقتی روشن میکنن دیگه نمیتونن اون اشباح تو اون تاریخ خانه ها بمونن دیگه، نیست. به خاطر همین حضرت علی میفرماد ما اعمال البر کلها، تمام کارهای خوب دنیا، ول جهاد فی سبیل الله، حتی جهاد فی سبیل الله، میگه اینا رو با هم جمع بکنید، راستی، صداقت، ایثار، گذشت، هر چی کار خوبه. آدم ممکنه بگه نه جهاد یه چیز دیگه است، ول جهاد فی سبیل الله بذاره. عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، در مقایسه با امر معروف نهی از منکر چیه؟ الا کنفثه فی بحر لجی، مثل یه آب دهان در برابر اقیانوس. در واقع درست مثل اون مثال اون مریض، تمام غذاها و ورزشها و همه در برابر گلبول سفید صفره، بریز دور، این نباشه بقیهش کشکه. به ها تقام الفرائض، فرائض دیگه با امر معروف نهی از منکر برپا میشه. و تعمل المذاهب، راه ها امنیت پیدا میکنه. و تحل المکاسب، اقتصاد درست میشه. و ینتصف من الاعداء، جنگ سر و سامان میگیره که از دشمن با عدالت بشه انصاف گرفت. و خیلی چیزای دیگه. حالا این فریضه کی میتونه انجام بشه؟ تو چه جامعه‌ای میتونه امر معروف انجام بشه که چی داشته باشه تو اون جامعه؟ بله؟ آزادی. بنابراین آزادی اگه نباشه، امر به معروف نیست، امر به معروف هم نباشه، هیچی نیست. گرچه تمام ظواهر دینی باشه، زمان بنی امیه و بنی عباس، ظاهر جامعه از زمان پیامبرم اسلامی تر بود، مساجدش، مناره‌هاش، همه چیش. ولی چون امر به معروف نیست، کیا رشد میکنن؟ یزید رشد میکنه، امیرالمومنین یزید. امام حسین هم کشته میشه به عنوان خارجی که خروج کرده، قیام کرده بر امیرالمومنین یزید. وقتی که امام حسین و اهل بیت و کاروان و اسرا رو میبرن شام، مسلمون ها جشن میگیرن که یک خارجی ده به معنای ملیت دیگه، یعنی کسی که خروج کرده، یعنی یه خرابکار، یعنی ضد دین. ببینید چطور جامعه مسخ میشه، که حتی حسین اهل بیت پیامبر کشته میشه، مسلمان هایی که دنبال این هستن کشتن اونا رو جشن میگیرن تو مسجد. این میشه نتیجه ای که توی جامعه امر معروف و آزادی نباشه. حالا اینجا هم یه تیکر بخونم، میشه وقتمونم گذشت. خداوند نسل گذشته رو لعنت نکرده مگر به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر. فلعن الله السفها، خدا سفها رو لعنت کرده، دور کرده از رحمتش. چرا؟ لرکوب المعاصی، به خاطر رکوب میشه ارتکاب دیگه، نیست ارتکاب یه عمل، رکبه یعنی سوار شدن. معاصی رو که ما وقتی انجام میدیم مثل اینکه سوار یه مرکب شدیم دیگه، سوار شدن معاصی، ارتکاب گناه. معاصی هم میشه نافرمانی ها به جای فرمان خدا. ول حلما، حلما رو چی؟ لترک تناهی. حلیم یعنی آدمی که به خودش مسلطه، دانایان جامعه رو میشه گفت. حلما اینجا قشر به صلاح عالم و دانای جامعه در برابر سفیه. سفیه کسانی است که احساسات برشون حاکمه، اینجا جاهل نگفته. عالم رو هم حلیم گفته، این دوتا واژه زده هم هستن. اونام ترک تناهی میکنن، تناهی یعنی انتقاد، نهی کردن. چون قشر آگاه دست از انتقاد ور میداره، اونام هر غلطی دلشون بخواد میکنن، بنابراین مشمول لعنت میشن. خب تا اینجا رسیدیم، وقتمون هم تموم شد. عرض شد که هفته ی آینده که چهارشنبهش کلاس قرآن تعطیل هست، شنبهش البته تعطیل نیست، ولی بنده از اون تعطیلی هم استفاده کردم. متاسفانه شنبه معذور هستم که در خدمتتون باشم. هفته بعدش هم قاعدتا میخونه دیگه به تعطیلات نوروز و اینها. بله دیگه مجبوریم یه فاصله نسبتا زیادی تا جلسه بعد بدیم. چهارشنبه تعطیله. این چهارشنبه هستم. چرا؟ نه چهارشنبه بعد عرض کردم. این چهارشنبه که انشالله اگر در قید حیات باشیم هستیم، چهارشنبه بعدش تعطیله. هفته بعد عرض کردم چون تعطیل است، ولی چون جلسه ما هم شنبه میفته به هفته بعد. بله بله، تیکه های بعدی که حالا میخونیم انشاءالله وقت بشه، از استحکام بقیه خطبه برخوردار نیست. یعنی اینطوری که تا حالا این خطبه را از اصلا هر کسی که بخونه میفهمه که این سخن، سخن عادی نیست. حالا بعضی از قسمت های بعدیش یه مقداری باز هم وزن هست، ولی بعضی قسمتاش، یه تیکه هایی که آخرشه در واقع، به نظر میاد که جای تردید داشته باشه که این سخن از علی باشه یا نه. یعنی معجزه ای رو بیان کرده که خیلی دور از به اصطلاح قالب های قرآن و چارچوب های قرآن نیست. اصلا حالا وقتی خوندیم نشون داده میشه که چگونه مسئله دیگه شخصی شده و به هر حال یه شرح و توضیحات و تفصیلی داده شده که حداقلش اینی که به استحکام بقیه خطبه نیستش. نه بلافاصله این تیکه که حالا میخوایم بخونیم، ولی اواخر خطبه این مقداری سست شده. به هر حال اینا رو جمع‌آوری انسان هاست دیگه، مثل قرآن نیست که وحی بوده باشه. خود آدم هم وقتی یه مدتی بخونه دستش میاد که این سخن یک امام به اصطلاح عالم و حلیمی هست یا سخن بشریه. خوب خود آدم اون رو میفهمه. بله همه، بله، ولی مراحل مختلف داره دیگه. ببینید این وظیفه اولا واجب به اصطلاح کفاییه، کار همه هم نیست که بتونن به راحتی بکنن، ولی همه مسئولیت دارن. دو قرآن میگه ولتکن منکم امتون، حتما از بین شما باید امتی باشه. امت یعنی گروه هم فکر، به تعبیر امروزی حزب. ولتکن این لامش لام تأکیده، حتما از بین مسلمان ها باید یه گروهی، مثل اینکه بگیم حتما از اعضای بدن شما یک سلولایی باید نقش گلوبول سفید رو ایفا کنن. همش که نمیشه گلوبول سفید نیست، یک بخشیشه، گلوبول سرخ هم داریم و چیزای دیگه. ولتکن منکم امتون که چیکار کنن، یدعون الی الخیر، مردم به کارهای خوب دعوت کنن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون، اینان که رستگار میشن. یعنی بزرگترین وظیفه اجتماعی مسلمان در قرآن امر معروف و نهی از منکره، با هیچ چی قابل مقایسه نیست. به صورت فردی تقواست، به صورت اجتماعی امر معروف و نهی از منکره، با هیچ چی قابل مقایسه نیست. چون تنها شرط سلامت نگه داشتن جامعه اینه، همون عرض کردم نقش گلبولای سفیده. مراقب بودن که چه خطا و خیانتی داره میشه. حالا آدمایی که میینه چون امن و معروف نظم کردن، بعد بدونه که چی هستش دیگه. شما تا ندونید که چه کار میشه، بی خودی که نمیتونید بریم به دیگری اعتراض بکنید. پس این وظیفه شناخت پیش میاد. بعدم هر کسی در حد خودش، یک کسی تو خانوادهشه، تو فامیلشه، کوچه و محله، در همسایه است، در نسبت‌های مختلف. تو جامعه ما امر به معروف تو قانون اساسی ما هست که یک وظیفه است بر عهده دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و مردم نسبت به مردم. ولی متاسفانه فقط اون بودش جدی گرفته شده، دولت به مردم. یعنی دولت امر به معروف و نهی از منکر رو تأسیس کرده، ستادهای مختلف، شعب مختلف، احساس میکنه که این وظیفه باید حتما انجام بده. نمیخوام بگم اون وظیفه رو نداره، ولی یک هزارم به نظر بنده نقشی است که مردم در برابر دولت دارن. چون فساد مردم انقدر تأثیر نداره که فساد دولت. تو فرض کنی یک کسی مثلا حجابش رفته باشه کنار، این چقدر جامعه رو فاسد میکنه تا یک شهرداری، یک قاضی مثلا، یک دیدین کسانی که تصمیم گیری و کلیدی در اختیارشونه، اونا هزاران هزار برابر فسادشون، انحرافشون جامعه رو آسیب میزنه بهش. بنابراین این چیزیست، توده مردم نسبت به کسانی که قدرت دستشون هست. نمیخوام بگم فقط اینه، 99 درصدش اینه اقلا. مثلا امام حسین که میفرماند که من قیامم به خاطر امر به معروف و نهی از منکره، امام حسین راجب کم فروشی، راجب بیهجابی، راجب مثلا این مسائل یک کلمه میبینید داره چی داره اعتراض میکنن، در برابر کی قرار گرفته. یعنی عمل کرده حاکمیت یزید رو مخل میبینه، میگه انی خرجت لطلب الاصلاح، من به خاطر اصلاحات، یعنی یه حرکت اصلاحیه، این چیزی که حالا جامعه امام دنبالشه. خروج من، قیام من اصلاح طلبیه، لطلب الاصلاح فی امت جدی، در امت جدم میخوام اصلاح کنم. اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، قصد امر معروف و نهی از منکر دارم. جالبه که وقتی که در مدینه، دیرتون نشه برام جلسه و خواستین، وقتی که پیک یزید رو میبرن که بیعت بکنه، معروفه که امام حسین که امتناع میکنن، از جمله میرن سر قبر پیامبر. حالا اونا که نقل شده یا واقعا کسی بوده شنیده یا نقل به مضمون، اینها تو کتابا هست که با پیامبر درد دل میکنه که بر من همچین مشکلی عرضه شده، من امر به معروف و نهی از منکر دوست دارم. یعنی مثل این با پیامبر داره لازم نیاز میکنه، من نمیتونم بپذیرم بیعت کنم با یزید، من انی احب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. یعنی من یه همچی فریضه ای رو، نقش گلوبول سفید رو دوست دارم، نمیتونم بی غیرت و بی خاصیت باشم. مگه میشه با یزید؟ این ذلته. تو تا آخرین لحظات هم میبینیم همش امام حسین راجب همین مطلب امر معروف و نهی از منکر میگه. این کدوم امر معروف و نهی از منکره؟ یا تو قرآن سوره لقمان، لقمان حکیمه دیگه، میگه پسر جان و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک. از جمله نصایح لقمان، لقمان حکیم به پسرش اینه که امر معروف کن، نهی از منکر و بعد مصیبتی که بهت میرسه پاش وایسا. پس نشون میده امر معروف از ناحیه ضعفاست به اقویا، وگرنه امر معروفی که آدم سوار پاتروله و مسلحه و حقوق میگیره و مزایا میگیره و تشویق داره که این دیگه مصیبت نداره به عنوان یه شغل دولتیه. امر به معروف انبیا اولیا امر معروف آگاهان جامعه است، ولی اونچه که حکومت حال کاری به ایران ندارم، عربستان این برون بر قشرهای معمولا پایین از دهات روستاها این برون بر، یعنی اونا از سر آگاهی نیست، از سر در واقع شغل اداریه، وظیفه است، یه چیزی که دستشون میدن این کارو بکن. در واقع خود حضرت علی وقتی حکومت رو میپذیره، جالبه که دو دلیل میاره چرا من حکومت رو پذیرفتم. دلیل اولش یکی اینه که میگه لولا حضور الحاضر، اگه شما ها نبودید، یعنی دموکراسی، یعنی حاکمیت ملت و قیام الحجت به وجود ناصر، چون شما نصرت بخش هستید، ملت خواستید، من میپذیرم. دوم و ما اخذ الله علی العلماء، به خاطر پیمانی که خدا از قشر آگاه جامعه گرفته، الله یغار رو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم، که بر گرسنگی رنجاور مظلومان و شکمبارگی ظالمان بی تفاوت و ساکت نباشن. یعنی این میگه این پیمان خدا گرفته، کسی که آگاه میشه نمیتونه شونه خالی بکنه. برای من خیلی مهمه که آدم به اصطلاح این مسائل انتقاد و فرض کنید مشارکت در احزاب و در مطبوعات و حساس بودن به سرنوشت جامعه یه امر تفننی نیست که حالا خوبه مثلا کارم بکنیم آدم اطلاعات داشته باشه، اخبار سیاسی رو تو مهمونی ها بحث میشه، بعد آدم ساکت باشه یه اظهار نظری بکنه، یه فضلی مثلا نشون بده و بله ما تو جریانه، اینا تفنن نیست، اینا فضل نیست، وظیفه است. یعنی یک مؤمن آگاه نمیتونه این کار نکنه، این نکنه پیش خدا معذبه. یه کار داوطلبی نیست که اگه بکنی خدا خیلی خوشش میاد، نکنی اگر آگاه آدم باشه معناش محافظه کاریه، معناش ترسه، معناش شرک دیگه. کسی که از خدا بترسه از کسی نمیترسه. بنابراین بسیار این مهمه که متاسفانه توی فرهنگ ما جا نیفتاده. در قدیم تو کتابای رساله بوده، ولی تو یکی دو قرن اخیر از کتاب رساله هم امر معروف و نهی از منکر حذف شده، در زمان ما هم که مسخ شده. حالا حذفش که هیچی، به عنوان یک ابزاری عاملی در اختیار حکومت ها به خاطر کنترل و مهار چیزای رفتاری مردم، در صندوق ماشین رو باز کنن که توش مثلا ورق بازی گذاشته، مشروب گذاشته، به کسی چه مربوطه، اینا که مربوط به حکومت نیست. اگه یه ظلمی تجاوزی به حقوق کسی باشه خب دفاع از اون میکنه، این یک نوع دخالت در رفتارها و مناسبات شخصی مردم. یا حتی تو خونه ها رفتن جای بحث داره. این یه زمان آقای مطهری میگفت، نمیدونم اینو شنیدین، که یه کسی پیش آیت الله بروجردی آمد با یه افتخاری که رفتم پشت بون نگاه کردم، نمیدونم تو فلان خونه چون دیدم سر صدا میاد، رفتم دیدم مثلا ساز و دنبک و دهل میزنن و فلان، و از اونجا پریدم پایین مثلا چیکار کردم. ایشون گفته بود که اونا یه گناه کردن، تو چند تا گناه کردی؟ اولا تجسس کردی، قرآن تجسس رو حرام کرده، لا تجسسو، با دیوار مردم رفتی بالا، تو نمیدونم پشتبون مردم رفتی، یه گناه کردی، تجاوز به ملک مردم. من نگاه کردی، حالا من یادم نیست تو کتابش آقای مطهری نوشته که تو چند تا گناه کردی، چون هم چیزی رو حق نداشتی شما. اینا مخلوط شده دیگه. به هر حال خب بفرمایید.
چه کلمه ای آسان‌تر و رغم‌تر میشه بودش که این نباشه. یعنی اگه هر کاری من برای جناب عالی میکنم از طرف خداوند من چی کمی میتونه بده که جای اون قرار نگیره، به طرف مقابل هم به صلاح تواضع و کهنه شد. سال دوم اینه که صحبتم به وجود امام حسین اینها مراسم در پرورش فرزند به خود چون در این مثلا به کتابها نوشته شده که اینها اگر دین نداری آزاده باش. آزاده با آزادی فرق میکنه. آزاده که معنی قربانتری داره و الان که ما فرمودی یا مطبوعات هم خود مطبوعات هم همچنین جنابی و گروهی عمل میکنن تو امر مردم یا با مردم هم جنابی ها افتادن به جون هم دیگه. حالا این کلمه آزادی پیش بفرمه جنابی فرمودی آیا مدنیت پربارتر نیست؟ یعنی قانون مداری خداوند در زمین به آزادی رو ما در خود آزادی سو استفاده میشه. اون آزادی که امام حسین فرمونه که اگر دین نداری آزاده باش، در آزاده بودن هم اونجا یه حریم گذاشته و از اون حریم استفاده کرد. یه بسیاری از این هم سو استفاده میکنه.
بله اون آزادگی یعنی مثلا اسیر رفتارهای شیطانی و خودپسندی نبودن، یعنی آزاد از هر قید و بند، از به اصطلاح هر چیزی که خلاف اخلاق و ادب و انسانیت و ایناست. آزادی که ما میگیم یعنی اختیار انسانها، شهروندا در اونجوری که شریعت یا قانون براشون مجاز شمرده، اونو میخوام بگم که آزادی به اون معنا هستش. اما منت
بعضی میگن که ما آزادیم هر چی دلمون خواست بگیم.
نه اون که آزادی هم معمولا محدود میشه به خاطر آزادی دیگران. آزادی در رابطه با عقاید مطلقه در اسلام، در رابطه با خدا، در دنیا کیفری نداره. بخواد خدا رو قبول داشته باشه نداشته باشه، کفر، شرک، نفاق، همه اینا کیفر دنیایی نداره. در رابطه با خودش هم انسان آزاد نیست هر کاری دلش بخواد بکنه. در رابطه با مردم آزادی انسان دائما محدود میشه به خاطر رعایت آزادی اونها. یعنی بار مثال زدم، شما تو خونتون اگه فرض کنید یه موسیقی فرض کنیم حرامه مثلا بگیرید، کسی به شما نمیتونه اگه مزاحم کسی نشده باشید بیان بگه ها چرا مثلا، حالا که موسیقی تو جامعه ما چیزی نداره اون موقعی که خیلی مطرح، بگه ها شما گناه کردید. برعکس اگه قرآن رو بگیرید صداش بلند باشه همسایتون رو بیدار کنه، دادگاه اسلامی حق داره شما رو بگیره جریمه بکنه. چرا؟ برای اینکه شما ضرر رسوندین به کسی که خواب بوده. ببینید پس مرزهاش میشه تا جایی که آزادی ما آزادی دیگران در واقع از بین ببره. بنابراین این هستش. اما در مورد منت، معنای منت یه جا تو قرآن توضیح داده، به حضرت سلیمان میگه این اشراری که گرفتی اما منن بعد و اما فداان، یا با فدیه آزادشون کن اما منن، یا همینجوری آزادشون کن. بس معنای من میشه یه کسی رو که گرفتار شده آزاد کردن. نوع گرفتاری و نوع آزادی هم فرق میکنه دیگه. یه وقت شما گرفتار مالی دارید، یه کسی بهتون کمک میکنه، شما آزاد شدید از اون گرفتاری. بس معنای منت یعنی هر نوع گرفتاری انسان رو چیز کردن، رفت کردن و او آزاد شدن از اون گرفتاری. حالا میگه خدا منانه، منان مبالغه، خدا همه این مشکلات رو به دست اونه. انسان حق نداره، میگه ولا تبتلو صدقات کن بالمن والعزا، اگه به یه کسی کمک مالی کردید باطلش نکنید که به زبان بیارید، چون تو نفس تو قضیه خراب شده، چون ثوابش اینه که تو از خودت آزاد شدی به دیگری دادی، وقت گذاشتی، پول دادی، این از خودت آمدی بیرون. همینی که به زبان میاری باز رفتی تو خودت، باز میشه باطل میشه. میگه که بنابراین هر نوع هر کمکی به دیگری میکنید بیانش ابطال در واقع کار خیر هست. میگه هرگز چنین رو نکنید. ولی ما مجاز نیستیم، برای اینکه متعلق به ما نیست. ما المال و مال الله، مال مال خداست، ما امانتدار هستیم که به حال این نعماتی که او داده در اونچه که او مقدر کرده مجاز و حلال شمرده خرجش بکنه.